تندرستی تا افتخار به نام خداوند بزرگ. سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم از شبکه ورزش با برنامه از تندرستی تا افتخار. امیدوار هستیم که این برنامه مورد توجه شما دوستان عزیز قرار بگیره. ما در این برنامه سعی می‌کنیم که در خصوص ورزش بیماران خاص صحبت بکنیم، همچنین با کارشناسان صحبت می‌کنیم، با مسئولین هیئت‌های ورزشی و ورزشکاران، تا شما در جریان فعالیت‌های مربوط به بیماران خاص و عزیزانی که پیوند انجام دادن قرار بگیرید. دوستان عزیز، در این برنامه من میخوام مختصری در خصوص ورزش کردن در هوای گرم نکته هایی رو بیان بکنم. خب زمانی که هوا گرم هست طبیعتاً خیلی ها دوست دارن در فضای باز ورزش بکنن. اگر دسترسی نداریم به سالونی که در واقع تجهیزات خنک کننده داشته باشه، خب ما در ساعتهای مختلف روز این فرصت رو داریم به فعالیت ورزشی بپردازیم. از آنجا که تابستان هوا گرم هست، یعنی از اواخر بهار دیگه گرما شروع میشه و در طول تابستان هوا گرم هست، خب ما بهتر هست صبح زود ورزش بکنیم در فضای باز یا عصر این کار رو انجام بدیم. در طول روز که تابش آفتاب مستقیم هست و گرمای زیادی هست، توصیه نمیشه که در این هوا ورزش بکنیم. اما در هوای خنک صبحگاهی و عصرگاهی شما میتونید به فعالیت ورزشی بپردازید. در مکانهایی که سرسبز هست بهتر هست. ترجیحاً عزیزانی که پیوند انجام دادن یا بیماری خاص دارن میتونن به صورت منظم به ورزش پیاده روی بپردازن که برای همه گروه های سنی این ورزش بسیار مفید هست و بر اساس آمادگی جسمانی خودتون میتونید به فعالیت پیاده روی بپردازید. این فعالیت میتونه از 10 دقیقه یک ربع شروع بشه تا نهایتاً 1 ساعت، حتی 1 ساعت و نیم. اگر بتونید تا محدوده 45 دقیقه تا 1 ساعت این ورزش رو انجام بدید، آثار مفید بسیاری داره که خب در خصوص فواید پیاده روی زیاد صحبت شده. اما میتونید به فعالیت مورد علاقه خودتون هم بپردازید، فعالیتی که در واقع برخوردی نباشه، مثل مثلا بازی های سبک و مثل بدمینتون بازی کردن که خب نسبتا سبک هست، پینگ پونگ چون برخوردی نیست میتونید بهش بپردازید، پتانگ که در دو سه سال اخیر مورد توجه قرار گرفته و ورزش‌های دیگری که البته باید با مربی خودتون و همچنین با پزشک خودتون مشورت بکنید، بر اساس توصیه‌ای که انجام میدن شما به فعالیت ورزشی بپردازید. خب دوستان عزیز، من در خصوص ورزش کردن در هوای گرم چند نکته رو بیان کردم، اما برای اینکه موضوع بازتر بشه میخواییم گفتگو بکنیم با یکی از کارشناسان برنامه، آقای دکتر نعیمه خواجوی که دکترای علم تمرین هستند و قاعدتا نکته هایی رو که بیان میکنن در خصوص ورزش کردن و تمرین کردن در هوای گرم میتونه برای همه شما سودمند باشه. آقای نعیمه خواجوی عزیز سلام، وقتتون بخیر.
درود بر بر شما آقای طلعتی گرامی و همچنین به درود به شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمت شما هستم جناب طلعتی.
بله آقای خواجوی، خب هوا دیگه گرم شده و فعالیت ورزشی تابع شرایط خاصی هست در هوای گرم. حالا ما روی سخنمون با ورزشکاران و قهرمانان عادی نیست، با افراد عادی هست که برای سلامت خودشون تمرین میکنن یا عزیزانی که بیماری خاص دارن یا پیوند انجام دادن. من تقاضا میکنم در خصوص نکته های تمرینی که باید رعایت بشه در این هوای گرم صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. خب همچون که بیشتر هم گفته شده آقای چهرکی عزیز، در به اصطلاح فیزیولوژی ورزشی و کارشناسای متخصصان در رابطه با اثرات هواهای گوناگون، محیطهای گوناگون بر ورزش و اون کسی که ورزش میکنه بررسی کردن، چه کوتاه مدتش چه دراز مدتش، که راهکارهای پیدا کنن برای که بتونه کمترین میزان آسیب، حالا چه سرما چه گرما، محیط آب حتی فرق نمیکنه، همه محیط ها شرایطی رو به اصطلاح فراهم کردن که راهکار وجود داره برای این کار. حالا شما فهمیدید گرما برال با شروع فصل گرما خیلی هنوز گرم شده، ولی بر روی داریم بریم به سمت گرما.
بله.
نیاز هستش که کسانی که ورزش میخوان بکنن یک سری از موردها رو حتما در نظر داشته باشن. نخواست این که کلن آقای شهراتی عزیز، تمرین، خود تمرین یکی تعریفی که ازش میکنن میگن روش هایی که منجر به سازگاری بشود.
بله.
یکی از تعریفاشه، تعریف های زیادی داره. یکی از تعریف های دیگرش اینه که یه روند سیستماتیکه که ما دنبال میکنیم برای بالا بردن شرایط جسمانی فرد، که اینم دراز مدته، کوتاه مدت ما نداریم که حالا برخی ها یه بار میرن تمرین میکنن، پیشتر هم گفتیم فکر کنن تمرینه، نه، ما این فعالیتی هست، مصرف انرژی هست، ولی فعالیت چیز تمرینی که بنا به تعریف باشه نیستش. پس یکی از هدف ها سازگاریه. خب ما اگه بدونیم که با تمرین سازگاری ایجاد میشه و به ویژه حالا گرما، چون بدن ما این شرایط داره که میتونه به این هوای گرمم سازگار بشه. هم. اگر ما شرایط رو رعایت کنیم، یه سری از اصول رو رعایت بکنیم در هوای گرم، خب اون چیزی که گفته شده به ترتیب میشه گفت که وضعیت پوشاک، لباس ورزشکار، اون شخصی که میخواد ورزش کنه در هوای گرم چگونه باشه، که پیشبینی پیشنهادی که شده پوشیدن لباس های سبک، رنگ روشن که بتونه که آفتاب خیلی جذب نکنه، از اون بتونه ورزشکار یا کسی که تمرین میکنه عرقی که از بدنش خارج میشه، چون ما میدونیم راههای دفع گرما و عرق ریزی، یعنی چهار روش بدن ما میتونه این گرمایی که در حقیقت به واسطه تمرین ایجاد میشه یه فعالیت رو از بدن ما دفع کنه که ما درجه حرارت بدنمون در شرایط عادی بماند، چون فراتر که بشه خب میتونه مایه به قول معروف آسیب یا زرزیان برای ورزشکاری اون شخصی که تمرین میخواد انجام بده بشه. در اینجا باید ما اینو حتما در نظر بگیریم و این بدن این خوشبختانه سیستم رو داره به واسطه هم سازگاری که پیدا میکنه. پس لباس یکی از شرایط اولیه است که حتما ما باید در نظر بگیریم. دوم زمان تمرینه، که معمولا چیزی که خودشون فهمیدی جامعه هدف ما کسانی هستند که فقط برای سالم سازی کار میکنن بیشتر، حالا ورزشکار حرفه‌ای، چون داستانش واقعا یه چیزی دیگه است. اونها برای که مثلا مسابقاتی که مد نظرشون هست در یک کشوری یه جای دیگه که اگر هوا گرم یا سرد باشه، حالا فعلا ما راجع به گرما صحبت می‌کنیم، باید به اون شرایط سازگار بشن تا بتونن در این مسابقه، مثلا الان تیمایی که جنوب ایران میرن آقای چرافی، باید حتما در تهران ساعت تمرینی بذارن که تندازه‌ای با شرایط جنوب همسان باشه که این سازگاری اتفاق بیفته. ولی حالا برای افراد عادی ساعت تمرین بسیار مهمه. پیشنهادی که شده یه دستور عمل، دستور کار در حقیقت بزرگیه که اتفاقا سازمان بین المللی جهانی هم به واسطه همین گرمایی که چون بیماری‌های مختلفی، آسیب‌های مختلفی میتونه واسطه گرما پیش بیاد، که حتی تا مرگ هم به اصطلاح پیش میره، پیشنهاد کردن که اگر بخواد انجام بشه یا صبح‌های زود که هوا خنکه، یا غروب که آفتاب میزان تابش نور آفتاب کم هست، بتونن تمرینات که برای تندرستی، ما تاکید بکنیم برای تندرستی خودشون هست، اجرا بکنن که آسیبی بهشون نیاد. دوم بعد خب کفش که مشخصه باید کفشی باشه که بتونن به خوبی، یعنی اون میزان فشاری که به واسطه حال دویدن یا رفتن به ویژه طولانی میشه به اون فشاری که میاد به بدن رو جذب کنه و از کیفیت لازم برخوردار باشه. آب خوردن، آب خیلی توصیه میشه در این شرایط که ورزشکار یا اون شخص بتونه، یعنی اگر حتما باید این کار کنه، یکی از این مثلا قمه یا از این بطری آب کوچولو رو با خودش داشته باشه که هر از 4-5 دقیقه که راه میره به قول ما یه جوره آب بنوشه، که معمولا توصیه میکنن که نسبتا خنک باشه، نه خیلی گرم باشه، که هم بتونه جذب بشه و هم که حس خوبی به فرد بده، یعنی نذاره که میزان دست آب بدنش زیاد بشه به واسطه حال گرمایی که ممکنه باشه. اینا راهکاری هستش که معمولا پیشنهاد میشه که فرد در هنگام روبرو شدن با گرما یا تمرین در گرما رعایت کنه که با کمترین میزان آسیب و ضرر زیان برای فرد باشه.
بله آقای خواجوی، مهمترین آسیب هایی که در هوای گرم ایجاد میشه چی؟ حالا یکی گرمازدگیه، گرماخستگیه، حالا گفتن شما توصیه بفرمایید.
بله گرمازدگی. ببینید یه دستبندی کردن این بله. به اصطلاح آسیب ها را که عرض کردم تا شدت بالای بالایش که شوربختانه در به اصطلاح گزارشی که هست حتی مرگ هم گزارش شده آقای چرایتی عزیز، یعنی اینقدر ورزشکار به خودش فشار آورده، هوا هم گرم بوده، رعایت نکرده، متاسفانه منجر به مرگ شخص هم شده. تو اون مرحله ما، یعنی مرحله خیلی معمولیش داریم تا مرحله مرگش که میتونه بیش از اندازه باشه، گرمازدگی بیش از اندازه باشه که شوک گرمایی بهش میگن، که اینم میتونه یکی از به اصطلاح بیماری هایی که میتونه به واسطه گرما یا پیش بیاد برای ورزشکار، که بایستی مربیان به ویژه کسانی که بخوان تمرین کنن یا اگه زیر نظر مربیان، مربی باید از این مسئله آگاه باشه آقای چراتی، یا اینکه خود افرادی که میخوان به هر روی خوشبختانه با گسترش این شبکه های رسانه‌ای میتونن اطلاعات اولیه به دست بیارن که زمانی که بخوان تمرین کنن دچار این مشکلات نشن، چون به هر روز زمانی که شد اگر کسی در دسترس باشه برای کمک میتونه مایه آسیب به افراد بشه.
آقای خواجوی، خب محیط تمرین رو شما توضیح دادید، فضای باز، حالا اگر در سالن بخوان تمرین بکنن در تابستان چه شرایطی رو باید داشته باشه؟
خب همینجوری که میدونیم آقای چراتی، خب سالن یکی این که باید اولا استاندارد باشه. بله. این واقعیتیه که ما یه موقعی هستش که میگیم که تمرین نکردن بهتر از اینکه تمرین توی شرایطی بکنیم که مایه آسیب بشه. اگر سالونی قرار است که تمریناتی به ویژه آلای حوازی، چون ما همونجوری که خودتون میدونید آقام هستید کاملا در اوتو دو میدونید، ما در دو میدونید با وجود که اون سالون اون بزرگی هم هست، ما دوهای 3000-5000 به بالا نداریم آقای سرایی.
بله.
خودتون میدونید به دلیل همین موضوعی که فشار بیش از اندازه میاد و ورزشکار نمیتونه این فشار رو تحمل کنه. خب حالا اگه قراره که این تمرین انجام بشه، اگر سالون واقعا شرایط به اصطلاح وسایل سرمایی و گرمازایی
تهویه خوبی داشته باشه
و تهویه بله برونده هوا برونده به اصطلاح بیرون و برونده هوا در اون سالون خوب نباشه، من به شخصه به عنوان مربی هیچ وقت توصیه نمی‌کنم ورزشکار یا اون شخص بره اونجا برای این تمرین، مگر اینکه خیلی خیلی سبک تمریناتی که نخواد فشار بیش از اندازه‌ای بر سیستم قلب و عروقش بیار. آقای چراتی توصیه نمیشه، عرض کردم ما یه جایی توصیه نمیکنیم تمرین، بلکه میگیم استراحت خیلی بهتر از اینه که ورزشکار بره و یا شخص بره آسیب به خودش برسونه. بایستی اطمینان پیدا کنن از استاندارد بودن و شرایط محیطی خوب که بتونن اون تمرین به اصطلاح حالا برنامه براش دارن اجرا کنن. در غیر این صورت توصیه نمیشه آقای چراتی که ورزشکار آمدن خودش رو بخواد به خودش آسیب برسونه.
بله خب پس به این ترتیب اگر از سالن استفاده میکنن باید سالنی باشه که تهویه داشته باشه و شرایط بگونه‌ای نباشه که ما فکر کنیم مثلا یه سالنیه چون سرپوشیده است باید بریم تمرین کنیم.
بله دقیقاً، یعنی این که فکر کنیم مثلا چون آفتاب نیم، اوکی خب آفتاب نیست، نور آفتاب نیست، ولی بله. گرمایی که تو سالن هست به واسطه تمرینی که میکنیم، فعالیتی که میکنیم، درجه حرارت بدنمون میره بالا، چون محیط مناسبی نیست و نمیتونه این گرمای از بدن ما بهتر ضعف بشه، محیط پیرامون فشار بیشتری بر ما میاره که همون آسیبایی که گفتیم میتونه برای ورزشکار ایجاد بکنه، به ویژه مثلا از دست دادن مایعات بسیار زیاد بدن، خستگی زیاد، و اگر کسانی هم که حالا مشکلاتی به هر دلیلی قلبی و عروقی داشته باشن، چون شما فرمودید به پیوند اعضا باشن، ببیشه در بخش قلبی و عروقی و تنفسی، میتونه مایه در دشواری و دردسر بشه های چراسی براشون. در اینجا باید خیلی تو این موضوع حتما توجه کنن، اگر سالون نمیرن حتما پیش از شروع تمرینشون اطمینان از شرایط بهینه سالون برای هوا و رد و بدل شدن هوا در سالون داشته باشن.
بله، بسیار خوب، ما سپاسگزاریم. آقای دکتر خواجوی استفاده کردیم، انشاءالله دوستانم شنیدن صحبت‌های شما رو و رعایت می‌کنن تا بتونن در فصل تابستون در زمان گرما تمرینات خودشون ادامه بدن و دچار عارضه‌های هوای گرم نشن. بسیار سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، درود بر شما.
خداحافظ.
خداحافظ شما.
خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه قصد داریم با یکی از ورزشکاران عزیز و موفق کشورمون صحبت بکنیم در بخش پیوند که در رشته پتانگ فعالیت میکنند، خانم معصومه رضایی. خانم رضایی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، ممنونم که این وقت رو در اختیار من گذاشتین تا بتونم با شنوندگان عزیز صحبت کنم.
خانم رضایی شما رشتتون پتانگ درسته؟
بله بله.
شما چطور شد که به این رشته علاقه من شدید؟
من حقیقت خیلی اوایل آشنایی زیادی با پتانگ نداشتم، اینا بله. کشورم رو میشناختم تا اینکه سال 2015
بله. بله.
یکی از دوستان توی یکی از اردوهای ملی بودیم، یکی از دوستان گفتن همچین ورزش رو هست، اگه دوست داریم بیاییم با این ورزش آشناتون کنیم، و این شد که من اصلا با توپ پتانگ آشنا شدم، با نوع قوانینش، با رشتش آشنا شدم.
بله.
و توی مسابقات آرژانتین،
بله، جهانی آرژانتین،
اولین بار بود که توی مسابقات پتانگ شرکت کردم.
بله.
این شد که من شدم اولین نفری و اولین بانویی که توی مسابقات بین‌المللی پتانگ مقام رو بردم. البته یه ترقی شد، خودم از این بابا شاکرم که حالا از نایه من بوده، ترقی شد که ورزش پتانگ خیلی بیشتر باش آشنا بشم، اما خیلی بیشتر دستای زیادی کرده، خیلی افرادی داریم که توی پتانگ به نام هستن و مسابقات رو شرکت میکنه.
خانم رضایی اشاره کردید در یک اردو بودید با پتانگ آشنا شدید، قبلا رشته ورزشیتون چی بودش؟
من دونده هستم، دو میدانی کار هستم.
آها، دو و میدانی کار. چه رشته ای فعالیت کردید؟
دو سرعت.
آها، دونده سرعت، که به هر حال اون هم ویژگی های خاص خودشو داره. خب بجز مسابقات آرژانتین مسابقات دیگه‌ای هم رفتید؟
میگم من اولین مسابقه بود که برای پتانگ شرکت کردم مسابقه آرژانتین بود، بعدش دیگه مسابقات کشوری دیگه برگزار شد، یعنی پتانگ اینجوری شیوه شد که مسابقات کشوری برش برگزار شد، مسابقات کشوری شرکت کردم، بعدش دوباره ما رفتیم مسابقات جهانی اسپانیا سال 2017 و دوباره اونجا مقام طلا رو، البته طلای دوبل همراه با خانم فاطمه رمضانی زاده کسب کردیم، و باز شد مسابقات اردوهای پتانگ. خیلی خوب بود که اردوهای پتانگ مستقل شد، تمریناتمون خیلی حرفه‌ای تر شد، و از اساتیدم با تشکر کنم، آقای خوشنودی، آقای امیری، آقای کشاورز. بعدش دیگه ما دوباره رفتیم مسابقه سال 2019
نیوکاسل انگلیس.
بله نیوکاسل انگلیس بودم من.
بله اونجا چه مقامی به دست آوردین؟
اونجا مقام طلای انفرادی و برنز دوب که همراه خانم سهر مهدوی پور من اونجا شرکت کردم.
بله برها تبریک عرض میکنم، چون برها هم دوبل هم انفرادی مدال طلا به دست آوردی در رقابت‌های جهانی که خب خیلی اهمیت داره. الان شما خانم چیکار میکنید با توجه به شیوع کرونا؟ چطوری تمرین میکنید؟
والا حقیقتاً شیراز یکم نسبت به شهرهای دیگه دیرتر اماکن ورزش رو باز کردن.
بله.
یعنی شاید بگم خدایا از دو هفته تصدیق کنم آره. بله. که اماکن ورزشی رو باز کردن. من فعلاً رو خودم شخصاً تنهایی دارم فعلاً انجام میدم.
بله.
چون یک زمین اختصاصی در اختیارم گذاشتن که اون خودم تنهایی دارم تمرین انجام میدم. تمرینات دوم میدانی من هنوز شروع نکردم، بعد توی خونه تمرین میکردم به خاطر شرایط. انشاءالله دیر ماه دیگه تمریناتم رو به جد شروع میکنم.
بله خب میدونیم که هم ورزش های انفرادی مثل دوم میدانی و هم پتانگ رو اعلام کردن که ورزش‌های کم خطری هستند و میتونن فعالیتشون رو شروع بکنن، که خب الان دیگه بسترش بیشتر فراهم هست برای شما که ادامه بدید. خب شما به دو رشته میپردازید مثل دوم میدانی و پتانگ، این در واقع وقتتون رو نمیگیره یا خستتون نمیکنه؟
نه چون من حقیقتاً شاید خسته کننده باشه، شاید یه جایی آدم چون تمرینات دو میدان خیلی سنگینه.
بله سنگینه.
سعی میکنم تایمایی رو تمرین کنم برای پتانک که به تایم دو میدانیم نخوره، چون مثلا اگه عصر میرم تمرین دو میدانی سعی میکنم تایم صبح برم پتانک تمرین کنم که از تمرینات پتانک هم عقب نمونم.
بله.
و این که چرا خسته کننده میشه، ولی خب من چون از اول ورزش میکردم نبرم سخت.
البته خود پتانگ چون تنوع داره یه مقدار من فکر میکنم از اون خستگی دویدن کم میشه.
در خستگی دویدن که آره، ولی به نظر من پتانگ که گاهی اوقات اگه تمریناتتون سخت باشه یه تایمایی پتانگ هم خسته میشید، یعنی اینجوری نیست که مثلا من بگم
نه، منظورم اینه اون تنوع به هر حال بیشتری داره.
دقیقاً.
بله بسیار خوب، ما امیدوار هستیم که موفق بشید. حالا چون برنامه مسابقات هم مشخص نیست، اما شما خب اعلام کردید
شده البته.
بله
ما مسابقات 2021 مون که قرار بود آمریکا برگزار بشه کنسل شده.
بله
سال 2023.
بله به هر حال امیدوار هستیم که این مشکلات برطرف بشه و شما هم بتونید تمریناتون ادامه بدید. انشاءالله که امسال هم کرونا کاهش پیدا بکنه که ما شاهد برگزاری مسابقات کشوری هم باشیم.
انشاءالله منم آرزوی سلامتی میکنم اول واسه همه دوستان، حالا چه ورزشگاه چه غیر ورزشگاه، انشاءالله این بیماری هم بره تا ما بتونیم با خیال راحت‌تر تمریناتمون رو ادامه بدیم.
شما رو به خدا میسپاریم خانم معصومه رضایی.
ممنون.
خدا حافظ.
وقتی که دستگیر من گذاشته خدا
دوستان سپاسگزاریم که ما رو در برنامه از تندرستی تا افتخار از شبکه ورزش همراهی کردید. خدا حافظ.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال کنید. اگر به مسائل اقتصادی و تحولات مالی در بازار علاقه‌مندید، برنامه نمودار رادیو ایران رو از دست ندید. بررسی آخرین وضعیت بازار سرمایه، سکه و ارز و تحلیل آخرین رویدادهای اقتصادی کشور با حضور کارشناسان این حوزه شنبه در برنامه نمودار رادیو ایران.
شنبه تا چهارشنبه با نمودار به دنیای اقتصاد قدم بگذارید. دورنمای اخبار اقتصادی، نمودار.
کارشناسان مسائل خانواده میگن که اگر در خانواده هر عضو نقش خودش رو ایفا کنه و حق و حقوق خودش رو داشته باشه، محیط خانواده تبدیل به محلی برای رشد و آرامش همه ی اعضاش میشه. شما اگه زندگی مشترکتون رو یک شرکت سهامی در نظر بگیرید، سهام اعضای خانواده رو چطور توزیع میکنید؟ این موضوع برنامه ایستگاه 98 رادیو اقتصاد در روز شنبه است.
اگه زندگی مشترکتون رو یک شرکت سهامی در نظر بگیرید، سهام اعضای خانواده رو چطور توزیع میکنید؟ نسبت توزیع سهام اعضا به چه شکله؟
رادیو اقتصاد
روز شنبه 31 خرداد ساعت 9 روی موج 98 برنامه ایستگاه 98 رو با این موضوع دنبال کنید. شنبه تا چهارشنبه 9 صبح رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
ایستگاه 98.
بعضی از کارها اگر درست و اصولی انجام نشن نتیجه معکوس میده. مثلا تفریح قرار حال آدم رو بهتر کنه، اما اگر ناسالم باشه بعد از یه مدت تأثیر بسیار بدی در روحیه و زندگی افراد به جا خواهد. برنامه روبراه رادیو معارف شنبه با موضوع تأثیر تفریحات ناسالم در زندگی افراد تقدیم همراهان رادیو خواهد شد.
روبراه، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبراه رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز.
محمد حسن جلالی هستم، تهیه کننده برنامه روبراه. برنامه روبراه به چالش ها و آسیب های اجتماعی میپردازه. این هفته به آسیب های تفریحات ناسالم میپردازیم با کارشناسی حجت الاسلام مهدی هادی و حجت الاسلام یزدی. برنامه روبراه رو از شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30 دقیقه صبح شنونده باشید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
درود بر همه شما دوستان عزیز و هموطنان محترم، از اینکه همچنان شنونده بخش دوم برنامه های رادیو ورزش هستید بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم این همراهی تا پایان بخش دوم ادامه داشته باشه. ازتون دعوت میکنم برنامه 44 رو بشنوید.
چهل و چهار
بررسی روند اجرای خصوصی سازی ورزش کشور.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی ورزش. برنامه که تقدیمتون میکنیم 44 هست. این هفته قصد داریم که بررسی بکنیم مصاحبه وزیر ورزش و جوانان در خصوص واگذاری استقلال و پرسپولیس تا تقریبا 3 ماه آینده به بورس رو. همراه ما باشه. علیرضا مهدوی استاد دانشگاه با ما هست و با ایشون به گفتگو خواهم نشست. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقتتون بخیر. ممنونم که این وقت رو در اختیار بنده دارین، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای مهدوی عزیز، به تاریخ 16 خرداد 99 مصاحبه رو وزیر محترم ورزش جوانان داشتن و گفتن تا 3 ماه دیگه استقلال پرسپولیس رو وارد بورس میکنیم.